بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی دلالت حدیث شریف بدء الدعوه یا حدیث الدار بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. در جلسه قبل عرض کردیم که در این حدیث با نقل‌های مختلفی که دارد تعبیرهای مفاهیمی به کار گرفته شده که لفظ یا مفهوم خلیفه از رایج‌ترین آنهاست، یعنی در اکثر نقلها این کلمه به کار رفته که پیغمبر اکرم فرمودن به امیرالمؤمنین انت خلیفتی مثلا فی اهل بیتی یا فی اهلی، انت خلیفتی فی اهلی، یا هازا خلیفتی فی کم، مثلا اینجور اشاره کردن به امیرالمؤمنین به اون مخاطبان که عشیره اقربین بودن، فرمودن که خلیفتی فی کم. خب در دلالت لفظ خلیفه بر مسئله ما که همون خلافت و امامت است بر جای کلام نیست، این دلالتش روشنه و لفظ صریح است. اما علاوه بر این واژگانی مثل وراثت، وارثی یا اخوت که انت اخی، یا وزارت، وزیری و وصایت، وصیی، اینها هم هر کدام به تنهایی دلالت بر این مطلب دارد، البته دلالتش نیاز به انضمام قرائن لفظیه متصله یا غیر متصله و امثال اینها داره، لذا لفظ صریح نیست اما دلالت میکنه که توضیح داده شد. باقی من از این الفاظ لفظ صاحبی، لفظ مصاحبت. عرض کردیم که آیا این لفظ هم بار معنایی در مورد امامت و خلافت دارد یا نه؟ این بالاخره چه جایگاهی دارد این لفظ در این حدیث؟ معنیش چیه؟ پیامبر اکرم چه مطلبی را میخواهد با این کلمه صاحبی، انت صاحبی، بیان بفرماید؟ معنیش چی؟ خب در لغت کلمه صاحب، من چند تا کتاب لغت را رجوع کردم از جمله مفردات راغب، ایشون میگوید از صاحب الملازم، انسانن کان او حیوانن او مکانن او زمانن، چیزی که ملازم باشد با یک فردی، حالا اون ملازم انسان باشه میشه صاحب، یا اینکه انسان هم نباشه حیوان باشه، اونم این کلمه در لغت درباره اش به کار میرود. ولا فرق بین ان تکون مصاحبته بالبدن، فرق نمی کند که این مصاحبت و ملازمت به صورت حسی باشه، حسی مکانی جسمانی اینطور باشه، و هو الاصل، یعنی ابتدا اون معنی ملازمت در مصاحبت، مصاحبت بدنی است، یعنی جسمشون بالاخره با هم دیگه ارتباط برقرار میکنه، تمام میبینن، مشاهده میکنن اینجوری. ول اکثر او بالعنایه والهمه، یا نه مصاحبت، مصاحبت حسیه نیست، یک چیز محسوسی و مشهودی که اینا همدیگه را مثلا ببینن، معاشرت جسمی داشته باشن، نه اینجوری نیستش. از نظر مکان با هم فرق میکنن، حتی شاید زمانن در دو مقطع تاریخی باشن، مثلا دو نسل از دو نسل جدا باشن، اما این مصاحبت دارد، یعنی چه؟ یعنی به لحاظ اون عنایتی که داره، اعتنایی که داره، به اصطلاح یک نوع ارتباط روحی، ارتباط روحی. مثلا فرض بفرمایید که یک کسی است، اویس قرنی است، اصلا پیغمبر رو ندیده، یه روزم که اجازه میگیرد از مادرش که بیاد مدینه پیغمبر رو ببینه، شانسش این است که میاد پیغمبر نیست. ایشون هم یه مقدار معطل میشه، چون به مادرش قول داده بود که برگرده، ندیده بر میگرده، به دلیل به خاطر اینکه برخلاف اون قولی که با مادرش گذاشته نباشه. بعد پیغمبر که میاد میفهمد که من راهه از یمن در واقع یک راهه را استشمام میکنم که اون اویس اینجا اومده. این میشه یه نوع مصاحبت، مصاحبت در فعلا بحث ما لغوی است، بحث اصطلاحی نمی کنیم، ما فعلا داریم معنی لغوی را توضیح میدیم طبق این بیان راغب. بعد ایشان میفرماید که و یقال للمالک للشیء هو صاحبه. یک کاربرد صاحب در لغت مالک، کسی که مالک چیزی باشه. و کذالک لمن یملک تصرفه، مثلا مالک ملک نیست اما اجاره کرده، الان مالک تصرفش هست، منافعش را، اینم میشد صاحب. یعنی کسی هم که مستأجر هست صاحب منافع این خانه است، کسی هم که مالک هست که این کلام راغبه. خب ایشون بعد آیاتی از قرآن هم نام میبره، چون کتابش کتاب لغت قرآن است، مثالهایی که میزنه. مثلا اذ یقول لصاحبه لا تحزن، که این مربوط است به جریان هجرت پیغمبر اکرم که در غار رفتن همراه با ابوبکر. این آیه پیغمبر فرمود اذ یقول، یعنی پیغمبر، لصاحبه، اینجا کلمه صاحب اطلاق شده است بر کی؟ بر ابوبکر که همراه با پیغمبر بود در این مسافرت. دو، قال له صاحبه وهو يحاوره. اون راجب اون دو تا برادری هستن که یکیشون مؤمن بود یکیشون کافر بود که در قرآن به صورت یک مثالی، داستانی، حکایتی نقل شده. این بنده خدایی که مؤمن بود به اون کسی که مؤمن نبود، کافر بود، قال له صاحبه، یعنی اینجا صاحب اطلاق شده، با هم بودن، با هم کار میکردن، برادر بودن. و هو یحاور و باش گفتگو میکرد. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم. خب این اصحاب الکهف، اینا مصاحبت پیدا کردن با اون مکان که غار باشه. و اصحاب مدین و اصحاب الجنه و اصحاب النار، اینا همه را ایشون به عنوان کاربرده های کلمه صاحب در قرآن آورده. ولا تکن کصاحب الحوت، که مربوط به حضرت یونس علیه السلام است و اون جریانی که در شکم ماهی قرار گرفت نهنگ. این شد صاحب الحوت، چون که در اونجا یه مدتی زمانی سکنا گرفت. ما به صاحبکم من جنه، یعنی به پیغمبر اکرم هم به عنوان مصاحب کفار قریش که باشون زندگی میکرده، پیغمبر با اونا مصاحب بوده. ما به صاحبکم من جنه، اینا را هم مفردات راغب آورده که از در لغت چنین معنایی داره، در قرآن هم چنین استعمالاتی داره. این کلام ایشون، مفردات صفحه 275 زیل همین کلمه صاحبه. المعجم الوسیط، حالا اینا یه مقدار این لغت ها را هم بگیم بهتر از ذهنمون باسته میشه. گفته است از صاحب المرافق، عبارت مفردات چه بود؟ الملازم. ایشان به جای کلمه الملازم المرافق، رفیق. صاحب یعنی رفیق، صحبه رافقه، باش همراه بودن و هماهنگ بودن. فمن و مالک الشیء و القائم على الشیء، اینم میگن صاحب. اینم معجم الوسیط جلد 1 507. در معجم مقاییس اللغه ابن فارس میگوید صحبه الصاد و الحاء و الباء اصل واحد يدل على مقارنة شيء و مقاربته. مقارن بودن، مقارب بودن، نزدیک بودن و مقارن بودن شیئی با شیئی بهش میشه چی؟ در لغت گفته میشه مصاحبت، صحبه. مقاربت، نزدیک بودن و مقارن بودن. این هم معجم و مقایس لغت. میگه منزالک از صاحب، کلمه صاحب از همین ریشه گرفته شده است، یعنی یک نوع مقاربت و یک نوع مقارنتی با شخص آخر یا با حالا با چیز دیگه ای داره. این هم کتاب معجم و مقایس لغه ابن فارس، این که بنده دارم تک جلدی است، صفحه 587. لسان العرب میگوید صحبه ای آشره، ایشون کلمه معاشرت را آورده. پس کلمه ملازمت، مرافقت، معاشرت. صاحبه بو آشره بو و صاحب المعاشر. این هم لسان العرب جلد 8 صفحه 200. حالا کفایت میکنه دیگه، اینا همه تقریبا یک مطلب رو بیان کردن که در ریشه لغوی، ماده لغوی این کلمه صاحب مرافقت و ملازمت و مقارنت و مقاربت و معاشرت هست. خب حال ببینیم که در حدیث یوم دار یا حدیث بدء الدعوه این کلمه صاحب به چه معناست؟ یعنی چی؟ یعنی پیغمبر که فرموده است ایکم یعاذرنی علی هذا الامر حتی یکون اخی مثلا و صاحبی، صاحبی یعنی چی؟ به امیرالمومنین که بعد فرمود انت صاحبی، که عرض کردم دیگه حداقل این روایاتی که مثلا احمد بن حنبل هم داره، پیغمبر فرمود انت اخی و صاحبی، کلمه صاحبی داره فقط دیگه، وارثی و وزیری و وصیی و خلیفتی را ایشون اونجا تو نقلش نیاورد. من به نظرم تأمل کردم روی این مطلب، در مجموع به اینجا رسیدم که همین معنی لغوی مصاحبت را که ما بخواهیم در نظر بگیریم از نظر کاربردی مصداق شناسی، حداقل 3 مصداق براش ما میتونیم تعریف کنیم، تصویر کنیم. 1 مصاحبت عام، 2 مصاحبت خاص، 3 مصاحبت اخص. این 3 مرحله، 3 مرتبه از مصاحبت: عام، خاص، اخص. در مصاحبت عام، حالا من تعبیرش رو گذاشتم مصاحبت معاشی، معیشت، یعنی در زندگی کسی با کسی چه داره؟ مصاحبت دارد، ای معاشرت دارد. دیدید دیگه در همین لغاتی هم که نقل کردیم کتابای لغت، گفت صاحبه او ای آشره، معاشرت. همشهری، همروستایی، هم محلی، همین هایی که حالا ما تو عرفمون هست، این بله با هم در یک محل زندگی میکنن، توجه فرمایید، یا مثلا در یک شهرند، در یک روستا هستند، در یک کشورند، این میشه یک نوع مصاحبت. پس یک معنای عام مصاحبت رکنش چه هست؟ همین معاشرت کردن در زندگی اجتماعی، دقیقا فرمودید مصاحبت. مثلا زن و شوهر با هم مصاحبت دارن، زندگی میکنن، پدر و مادر و فرزندانشون با هم مصاحبت دارن، همسایه با همسایه مصاحبت دارد و قصه الهازا. این معنی عامه. حالا میتوانن 2 مصاحب هر 2 کافر باشن، میتوانن هر 2 مصاحب مؤمن باشن، میتوانن احدهما مؤمن آخر کافر باشه. یعنی این مصاحبت معاشرتی بحث ایمان و مثلا تقوا و اینا خیلی مطرح نیست، چون یک زندگی اجتماعی، شهروندن، اهل این روستان، اهل این محلن، اهل این. حالا اینا یکیشون اهل مثلا نماز جمعه اش تک نمیشه، یکی نماز صبحش هم نمیکنه مثلا، اما هر دوشون هم توی محل زندگی میکنن، تو صف نونوایی با هم هستن، تو صف اتوبوس با هم هستن، اصلا تو صندلی با هم نشستن، با هم صحبت میکنن، مثلا این فرض کنید تخمه جیبش هست، یکی به اون میده، حالا این آدم متدین تقوا، اون هم مثلا یه آدم همجور معمولی. پس این معنی عام مصاحبته، درست؟ یک مرتبه دیگری از مصاحبت که من اسمشو گذاشتم مصاحبت مرامی، نه معاشی، مرام، مسلک، عقیده، آیین. دو نفر با هم مصاحب هستند، از چه نظر مصاحبت دارن؟ هم مسلکن، هم آیینن، هم کیشند، هم عقیدن. مثلا دو نفر مسیحی، همه مسیحی های عالم با هم مصاحبت دارن. اینکه گفتش که لازم نیست جسمانی باشه، بدنی باشه، کیش و آیین اون حلقه وصل مصاحبته. هر جای دنیا که باشن، الان مثلا یهودی هایی که ایران هستن، ارمنی هایی از ارامین هایی که در ایران زندگی میکنن، اینا بالاخره درست است اینجا با ما ایرانی ها مصاحبن، چون با هم داریم توی کشور زندگی میکنیم، با اونها هم مصاحبت دارن. یک نوع، بله، اون میشه مرامی. ایرانی هایی که در آمریکا هستن، در اروپا هستن، اونا یک مصاحبتی دارن به لحاظ ایرانیت و حالا اسلام و وطن و این چیزا، یکی هم که اونجا با اون مردم آمریکا دارن زندگی میکنن. پس یک مصاحبت هم مصاحبت چه هست؟ مرامی، مسلکی. این میشود خاص، یعنی اون مصاحبت به لحاظ معاشی که دیگه ایمان و اینها شرطش نیست. اینجا چرا؟ اینجا باید دوتاشون هم عقیده باشن، دوتا مسیحی، دوتا مسلمان، دوتا شیعی مثلا، اینجوری. این یه نوع مصاحبت مرام است، بر اساس مرام، دوتا زردشتی مثلا. میشه بعد یه خور دیگه این رو دایرهش بیارید، مثلا هم جناح، هم جناحی، هم نمیدونم حزبی، هم حزبی، اینا همه درسته. این مرام هست، زمان کلمه مرام آوردم که با مذهب و دین و مکتب سیاسی و اینا هم بس یک مصاحبته. سومین مصاحبت، مصاحبت اخص است. من اسمش رو گذاشتم مقامی. پس مصاحبت معاشی، مصاحبت مرامی و مصاحبت مقامی. مقام یعنی چی؟ یعنی مثلا ایشون پیغمبر هست، حالا یه مصاحب داره. یعنی چی مصاحب داره؟ یعنی این دو حالت داره، مصاحب النبی علی وجهی، اما تابع للنبی و اما مشارک له. یعنی این مصاحبت، مصاحبت با مقام دو جور میشه، یکی بر اساس متابعت، یعنی مصاحبت متابعتی، یکی هم مصاحبت مشارکتی. حالا همین مقامی را اگه مد نظر شریفتون باشه، اینا میشود به دو شاخه، به دو شعبه تقسیم کرد. مثلا حضرت هارون علیه السلام مصاحب هست با حضرت موسی، مشارکتی، چون موسی نبی است، هارون هم چه است؟ نبی است. حضرت هارون چیز است، مصاحب هست با حضرت موسی، در چه چیز؟ در امامت، در مقام امامت. منتها اینجا شریک نیست، شرکتش، البته حالا اگرم بخوایم بگیم شریک هست، شریک درجه دوم هست. در نبوت دیگه اول دوم نداره، اما در این امامت، امامت حضرت موسی در صدر است، او به یده الامر است. حضرت هارون امامت داره، در طول او هست، در رتبه او نیست، در مرتبه او نیست. این هم یک نوع مصاحبته که به صورت اشتراک باشه، یا به صورت اشتراک در عرض، یا بفرمایید اشتراک ده چه در طول، طولی، یعنی یه رتبه خوردی مثلا پایین تره. اینا میشه مصاحبت. پس این اقسام سگانه مصاحبت را ما که همش اون معنی لغوی درش هست، یک نوع مرافقت، یک نوع ملازمت، اینا وجود داره. خب حالا کدام یکی از اینها در این حدیث بدع و دعوه مراد میتونه باشه؟ این که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود انت صاحبی، چه چیزی را میخوان بیان بکنن؟ قطعا مقصود اون مصاحبت معاشی که نیست. اون مصاحبت معاشی را اونایی هم که ایمان نیاوردن داشتن، یا یعنی همون ابولهبی که بلند شد مسخره کرد و به تمسخر از منزل رفت بیرون، خب اونم مصاحبت معاشی داشت دیگه، که حالا پیغمبر بگوید به علی ابن ابی طالب تو مصاحب من هستی، یعنی تو با من در این مکه داری زندگی میکنی، اون همین رو زندگی میکرده، اصلا اختصاص به عشیره اقربین نداره. تمام اهل مکه پیغمبر با اونا مصاحبت داشت، لذا الان آیهشو خوندیم دیگه، و ما صاحبکم به مجنون، و ما صاحبکم خطاب از به کفار، که پیغمبری که مصاحب شماست این، پس این که مراد که نیست، که این که همه اونا داشتن. ایکم یعاذرنی حتی یکونم صاحبی، خب این دیگه یعاذرنی نمیخواد، یبایعانی نمیخواد، این معنای مصاحبت معاشی که شکل اول باشه، که زندگی باشه، که این اصلا شرطی نمیخواد، گفتیم اصلا ایمان شرطش نیست، تبعیت شرطش نیست، هیچی نیست، پس این که مراد نیست قطعا، اون معنای اول از مصاحبت اون مقصود نیست در این حدیث، به یعنی بداهه و باطل. میرسیم به معنی دوم. معنی دوم چه بود؟ یا مصداق دوم، که مصاحبت مرامی باشد. یعنی ایکم چیز یا آخینی یا آذرونی و یا بایانی حتی یکون صاحبی. صاحبی یعنی چی؟ یعنی در این آیین من مثلا مسلک مرا داشته باشه، هم مسلک باشیم. اینم مراد نیست. حالا پیغمبر اکرم امام است و نبی است، اگر باشه اون سومیه باید باشه که تابع باشه. یعنی مصاحبت اگر مراد این باشه که حالا که شما ایمان بیاورید صاحب من بشوید، یعنی چی؟ یعنی تابع من بشوید، وقتی که به من ایمان بیارید من میشوم متبوع، یعنی نبی شما، شما هم میشوید پیرو من. یعنی در واقع این هم مسلک اونجا هست که مثلا دو نفر با همن، ابوذر سلمان، اونا هم مسلکن. چرا؟ چون دوتاشون پیرو پیغمبرن، دوتاشون مسلمانن، اما رهبر و پیشوایی یک قوم را نمیگن هم مسلک، چون اصلا صاحب المسلک هست، اونا پیرو هستن. پس میتوند معنا این باشه که ایکم یبایعنی حتی یکون صاحبی ای تابعی، متابع من باشه. درست؟ این میتونه مراد باشه دیگه در این خطاب پیغمبر. لکن در مورد امیرالمومنین این معنا هم مستدرک هست. این معنا در مورد غیر امیرالمومنین درسته، در مورد غیر امیرالمومنین، حالا حضرت ابو طالب هم فعلا بگذارید کنار، در مورد غیر امیرالمومنین، غیر ابو طالب علیه السلام، این معنا درسته. یعنی اونا هیچ کدامشون ایمان نیاورده بودن، تا کنون ایمان نیاورده بودن، که این را اعلان ایمان پیغمبر فرمود، انذار دعوتش اعلان فرمود، اونا میشد که بگوییم که این ایکم یبایعنی حتی یکون صاحبی، ما معناه ای تابعی، تابع من باشه. اما در مورد امیرالمومنین کان آمنه بر رسول، اول من آمنه من الرجال علی ابن ابی طالب، یعنی قبل از این اعلان علنی، دعوت علنیه، حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت امیرالمومنین ایمان آورده بودن، اینجور نبود که حالا اولین باری باشه که امیرالمومنین میخواد ایمان بیاورد، ولذا پیغمبر اکرم در واقع شد میزبان، حالا یا بگوییم به منزله میزبان، چون خانه خانه ابو طالب بود، دعوت کننده پیغمبر بود، پیک امیرالمومنین بود و پذیرایی کننده. یعنی امیرالمومنین نقشش اینجای خودش مدعو نبود اصلا، امیرالمومنین را دعوتش نکردن که بیاد در خانه ابو طالب، ایشون در واقع پیک بود، هم دعوت کند اونها را، عشیره اقربین را، و هم اینا پذیرایی کنه، کمک کنه خلا با پیغمبر. خلاصه این خود اینم نشان میدهد که در این گام اول، بعضم دقت کنید، نکات دقیقی است، در همین گام عملی سازی نبوت، یعنی پیغمبر دارد اون نبوتش را عمل میکنه، عملیاتی میکنه، گام عملی است که چکار بکنه، که این عشیره اقربین را چکار بکنه، انذار بکنه. خب حالا امیرالمومنین نقشش چی هست؟ ایشون که ایمان آورده بود، که دقت فرمودی، اینجا دارد همکاری میکنه با پیغمبر، یعنی عملا مثل این بیع معاتاتی هست، بیع معاتاتی اصلا صیغه نخونده بیع شده است دیگه، همین که داد و ستد میکنن عملا، بیع تو اشتراک تو نمیگه، ولی خب عملا معامله است. یعنی به عبارتی عملا امیرالمومنین دارد اون اشتراکش را در مسئله رهبری عملا دارد پیاده میکنه. یعنی ایشان برای این پیغمبر، برای اینکه این مأموریت را عملیاتی کنه، به کمک امیرالمومنین و ابو طالب داد انجام بده. ابو طالب فقط خانه‌شو داده، در واقع خانه‌اش هست در اختیار، ولی حضرت امیر باید دعوت کنه اینها را. این خود پیغمبر بره در خونه‌هاشون رو بزنه خبرشون کنه، نه امیرالمومنین داره این کارو میکنه. یعنی کار پیغمبری داره میکنه، یعنی در راستای اجرای مأموریت پیامبرانه است. بعدم که فرمود قضا درست کن، کی قضا درست کرد؟ امیرالمومنین. فرمود اصنع برای اینها یک مقداری نمیدونم گندم و یه مقدار گوشت و فلان و اینها، این طعام رو درست کن، من تا وقتی خواستی پذیرایی کنی من بیام. که آمد یه مقداری چیز کرد و به اطراف اون ظرف ریخت و بعد گفت 10 تا 10 تا بیاد بخورید. خوردن، آخر دفعه هم قضا مونده بود. خلاصه امیرالمومنین علیه السلام اینجا مدعو نیست، بلکه در ردیف داعی قرار داره. یعنی این طرف قضیه است، پیغمبر دعوت کننده است و شریک او، کمککار او، همون وزیری. این وزیری که فرمود که انت وزیری ها، این یه نوع وزارته، الان دارد عملیاتی میشه. یعنی اون گام نخست وزارت ایشان، خلافت ایشان، امامت ایشان، زعامت ایشان، اگه چشم بصیرت باشه یه ذره آدم دقت کند به این مطالب و اینها، در واقع پیغمبر یک تیر دو نشان هست، عملا دارد امیرالمومنین را صحنه گردان میکنه. یعنی کار به او داده، او دارد این کار پیامبرانه را انجام میده. بعدم که فرمود انت صاحبی، خب این چه میشه؟ پس چه هست؟ مأموریت پیامبران هست دیگه.
چون در آیه ابلاغ هم داریم یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک.
خب بله،
ابلاغ.
خب بله،
در جانب الهی.
خب پیغمبر دارد انجام میده دیگه.
پیغمبر هم مأمور به یک کار الهی است و انذر عشیرت کل اقربی.
درسته.
شما این پاکت دعوت رو، نامه رو بر تقدیم بکن
و بعد شما پذیرایی کن. یعنی مثلا ایش
عرض
کردم ایشان اینجا مدعو نیست، لئن یحضر لیؤمنه. عرض کردم نیست، چون اینکه قبلا آمنه، امیرالمومنین قبلا ایمان آورده بود، ایمان این لازم نبود که اینجا الان مطرح بشود، کان آمنه من قبل. پس نقش ایشان، لذا پیغمبر نفرمود که خودت بیا اونارم بیار، اصلا حضرت امیر چیزی نگفته درباره شما چه کار بکن. تنها کاری که به ایشان فرموده است، فرموده است اونا رو دعوت کن بیان اجتماع بکنن، قضا رو هم آماده کن تا من این اعلان کنم. این را به کی اعلان کنم؟ به اینا. نه، در اجرای کار پیامبران است. یعنی مأموریت نبوی پیغمبر را امیرالمومنین هم در پیاده کردنش دارد کمک میکنه. وزارت، مگه وزارت معنیش این نیست دیگه؟ دیروز عبارت رو خوندیم از دو تا کلمه بود،
یک
معنا، یک یحمل ثقل امیره و شغله، یحمل ثقل امیره و یحمل شغل امیره، دو تا بود دیگه. این وزارت اینه که در واقع در اون پست و در اون مقام هم باید دخالت میکنه و انجام میده، نه مقام نبوت داره، چون لانبی بعدی نبوت ختم شده. اجرای کار پیامبرانه توسط امیرالمومنین در شکل میگیره، خب میشه وزارت. خب پس به امیرالمومنین قبلا ایمان داشت. این صاحبی به معنای دوم هم که بگیم که ایشون میخواد پیرو بشه یا میخواهد هم مسلک باشه، این نیست، چون کان تابعاً قبل این جریان انذار. امیرالمومنین تابع بودنش، یعنی مصاحب بودنش به معنای تبعیت، کان ثابتا و حاصلا. دقت به عرضم میکنید، کان علیون مصاحب النبی بالمعنی الاول، که معاشرت باشه، مصاحبت معاشی. کان علیون مصاحب النبی بالمعنی الثانی، که متابعت باشه. کان مصاحبه بود، چون آمنه، کل من آمنه بالنبیه یکون صاحبن للنبی. علی ابن ابی طالب کان صاحبن قبل از این وقت. علل قاعده و از تأسیس ما لم یکن هناک قرینه اولا من التأکید. اذا دار الامر که یک لفظی همان معنای پیشین را تأکید میکنه یا معنای جدیدی دارد، قرینه ای نباشد و معنای جدید درست باشد، باید حملش کنیم بر چه؟ بر تأسیس، یعنی معنی جدید. پس این صاحبی امیرالمومنین میشه معنی سوم. انت صاحبی ای انت شریکن فی مقامی، لکن دلیل خارجی میاد تخصیص میزند مقام نبوت را میجرد کنار، امامتش میمانه. کان النبی واجدن لمقامات ثلاث، النبوه و الرساله و الامامه. اون نبوت و رسالت که به لانبی بعدی و المشهد خاتمیت قطع میشه میماند مقام امامت. پس این معنای انت صاحبی ای انت شریکن فی مقامی الا النبوه، ای میگه ال امامه، یعنی این در واقع هم معنی امامت. ازم دقت فرمودید؟ اینطور هستم، یعنی اگر ما فرض کنیم هیچ پیغمبر دیگه، چون فقط هم جمله فرموده بود یا علی انت صاحبی، زمینه کنیم به این که کان صاحبه بالمعنى الاول که عام باشه معاش، کان مصاحبه بالمعنى الثانی که تبعیت باشه، ایمانی، مصاحبت ایمانی و تبعیتی در مسلک پیرو پیغمبر بود. باقی میماند ما مصاحبت سوم که مصاحبت مثل حضرت هارون حضرت موسی. حضرت هارون به عرضم اگر انشاءالله دقت بفرمایید، حضرت هارون با موسی مشارکت در دو چیز داشت، فی النبوه و فی الامامه. در نبوتش طول و عرض نبود، در عرض بود، یعنی اون نبی بود، اینم نبی بود دیگه، هر دوشون نبی بودن، ولیکن در امامت در طول بود، یعنی واجد مقام امامت بود فی رتبت بعد رتبت موسی. خب این مقام برای امیرالمومنین ثابت میشه، یعنی امیرالمومنین مقام نبوت اصلا ندارد هیچ، مقام امامت دارد در طول امامت پیغمبر. خب این معنی خلافت همینه، امامت چیز غیر از این نیست دیگه، اینه که معنی مصاحبت. پس کلمه صاحبی من برداشتم این است که پیغمبر گرامی اسلام این الفاظ را که به کار برده است تفنن نبوده، صرف یک نوع تفننی که مثلا این جملات زیبایی و فصاحت و بلاغت و ایجاز داشته باشه، بار معنایی داره و هر یک به تنهایی دلالت بر مقصود میکنه که مراد امامت امیرالمومنین باشه، منتها هر کدام یه جایگاهی داره، یه خصوصیت داره. از همه دیگه صریح‌تر لفظ خلیفتی است، اون آخر دفعه هم فرموده، این همه این نقل ها اینجوریه دیگه، صاحبی اخی، حالا یا اخی و صاحبی یا صاحبی و اخی، نه یادی الان یادم نیست که ترتیبش چجوره، به نظرم اخی مقدم باشه، و صاحبی و وزیری و وارثی و همشهر که وصیی و خلیفتی. کل واحد از اینا طبق این توضیحی که عرض کردیم به تنهایی دلالت بر مقام امامت می کند، هر کدام یک نکتهی درش هست، یک ویژگی دارن، لغوم نیست، همه هم بیانگرشون مسئله مهم نیست، اختزا می کرده که این را با تعابیر گوناگون که حالا هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را دیگه، یعنی الفاظ مختلفی به کار برده تا گوشنونده و بالاخره کسی که از این کلام آگاه میشه تأمل کنه اینا بفهمه. الی یوم هذا خدا شاهده من هیچ مخلوقی تأمل نکرده بودم، اصلا به ذهنم نمی آمد. ما هاش خیال میکردیم طبق علما، علما اینجور گفته بودن دیگه، خدا رحمت کند علمای ما را، بزرگان ما را، واقعا اسلاف را، همینجور راهی آمدن همه را ول کردن، فقط صاف رفتن سراغ کلمه خلیفتی، گفتن آقا این حدیث کلمه خلیفتی دارد، پس دلیل از بر امامت امیرالمومنین. البته اونا چون دنبال نسل جلی بودن، اینا بگم دفاع بکنیم از موقع اونها، چون در مقام ذکر نسل جلی بر امامت امیرالمومنین بودن، رو کلمه خلیفتی تاکید و تاکید داشتن. ولی بعد نبود که میگفتن آقا این به صراحت خلیفتی هست، ولی اونا هم دلالت میکنه، هیچ نفرمودن. ما هم همطورا که حدیث رو نگاه میکردم میگفتم بقیهش دیگه هیچ، فقط باید بیان سراغ این کلمه خلیفتی. ولی معلوم شد که نه بابا اینجور نیست، کل واحد از اینها با این توضیحاتی که عرض کردیم دلالت میکنه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این از برکات ولایت، برکات امامت و این بحث امامت، بحث مراجعات و شرف الدین انشاءالله که مورد رضای حضرت ولی است، ارواحنا له الفدا فدا باش.
خب
نه، بعضی ها میکنه ناظره. حالا اون بحث ملاکات را من خیلی محکم نگفتم، گفتم مثلا لعل رو اینم تأمل کنیم، خیلی مهم نیست. مهم اینه که اینا کل واحد با اون توضیحاتی که عرض کردیم دلالت بر این مدعا یعنی مقام امامت میکنه. حالا هر کدوم یک ویژگی داره. سیاق یعنی
در همین
حدیث
که این به قرینه
سیاق
در رضا خلافت و رضا
رضا میشه قرینه سیاق، یعنی وحدت سیاق هم میتواند یک اماره ای و یک قرینه ای باشه که المعنى المراد من صاحبی هو المعنى المراد من وصیی و وزیری و خلیفتی، نه اون معنای مثلا معمولی یا عادی عمومی. این سیاق هم میتونه معید باشه. اون توضیح هم که خدمتتون عرض کردم که این مراتب مصاحبت را که ما از هم تفکیک بکنیم، اون یکی دوی اول دومی مراد نیست، اون تحصیل حاصل انجام بود. خب چرا نمیتونیم سیاق
در نظر میگیرم
که پس نه آدم میارن که میگیم که نیست که این استای شجاعی. سیاق یک دلیل خیلی قوی چاق و چله‌ای نیست واقعا. سیاق این دلیل حد دیگه. بله اگه یک دلیلی آمد، یک قرینه آمد، به هم میریزه. سیاق اونجور محکم نیست، یک استدلالیست. گرچه مرحوم علامه خدا رحمت کنه، علامه طباطبایی در المیزان، عجیب است که این مرد با این مقام دقت و خلاصه اینا اینقدر به سیاق ایشون استدلال کرده. هیچ مفسری که من دیدم شیعه سنی مثل ایشون به سیاق استدلال نکرده، خیلی به سیاق استدلال کرده. که بنده یک اصلا چیزی نوشتم راجع به این المیزان علامه و قرینه سیاق، اون کتاب هرمنوتیک هست، اون سرسل آخرش آورده. خیلیشون به سیاق بها میده، ولی علما در اصول و اینها میگن از افل قرائن قرینه سیاقه. خیلی اینا مثلا سیاق رو معمولا ضعیف میگیرن، میگن یه چیزی آمد یه ذره از این اقوا بود میره کنار. نظام بحث آیه تطهیر که مثلا در سیاق نساء قرار گرفته، خب میگن آقا روایات به ما میگوید نیست، این سیاق به هم میخوره. یا آیه مثلا الیوم اکملت لکم دینکم، آیه اکمال دین که در سیاق اون دو بخش محللات اکل و محرمات اکل و محرمات اکل و مستثنیاتش آمده، میگن آقا این سیاق ولو این هست، ولی چون قرینه داریم از این سیاق. در هر صورت سیاق در این حد بیشتر نیست. اونجا که شما میفهم میگه آقا قرینه وجود داره، حالا اینجا قرینه باید بیاد. اگر یک قرینه‌ای بیاید که بله این معنا آخر مراده، این سیاق به هم می‌خوره. والا میتونه بگه آقا این در یک سیاق قرار گرفتن، اینها همدیگر را هم پوشانی می‌کنن، یعنی دلالت می‌کنن. سیاق در این حده. ما اصلا این معید اون بیانی که بنده عرض کردم بیان دقیق‌تر است و دقیقی است.
تمام این اعضایی می‌تونه این همه تأکید هم هست، علاوه بر اینکه اصلش معنی داره، اون خلافت هم تأکید می‌کنه. هم وزیره و هم وارثه و هم صاحبه.
بله.
هم تأکید هم
خلافت. دیگه مشخصا همینطور میشه وقتی که چند تا لفظ مثل که شما بگی برهان حدوث، برهان حرکت، برهان امکان، برهان نزع، خدا وجود دارد. میگه خب وقتی یه برهان آورده خدا وجود دارد، پس اون میاد دوباره تأکید میکنه. این دیگه لازمشه. کل ما کان هناک دلیلان او ادله ثلاثه او اربعه لام معنا واحد، این لازمه اینه که این داره تأکید هم میکنه، یعنی کل واحد دلیل است، ولی با چیزش در با نتیجه نهاییش اینه که این معنا را داره تأکید میکنه. این معنا معنای مهمی است. خب از این گذشتیم دیگه. این الحمدلله این بحث. بله دیگه، معاشی که پیغمبر با همه مصاحبت داشت دیگه، فرمود و ما صاحبکم چه به مجلس. یا مثلا اونجایی که حالا ابوبکر با پیغمبر مصاحب میشه، اون از باب مصاحبت مرافقت همراه است، و همراه همسفر. الان یه نفر میخواد برای مثلا یک مسافرتی تنازی که حالا یا از قبل با هم هماهنگ میکنن یا نه اصلا این داره میره اونم برخورد میکنه، میگه آقا کجا میری؟ مثلا دارم اینا خراسان مشهد، میگه آقا من دارم، میگه خب بده با هم باشیم. این خیلی فضیلتی توش نیست، نه منقصتی توش هست نه فضیلتی. این چیزی عرض میکنم، خب باشه، میخوام از کنیم ما ببینیم که واقعا کلامونو قاضی کنیم، کلای عقل، یعنی کلای عقل را قاضی کنیم، این عقل چه میگه. نه این مصاحبت در یه راهیه. بله اگر چنانچه از قبل مثلا هماهنگ بشه، بگه جناب عالی بیایید وجودتون لازم هست، این چیز از سخت است فلان، اون چرا اونجور باشه دلالت بر یک اهمیتی و فضیلتی میکنه. اما اگر بقتتا بدون هماهنگی قبلی و دعوتی و بالاخره استدعایی و اینا باشه، نه این دیگه بر فضیلت دلالت نمیکنه، بلکه ممکنه بعضی جملاتش یه خورده چیزایی خلاف اینم برساند و اینا دیگه. الان نمیخوام وارد این بحث بشم که این دلیل بر مد بودنش قدی نمیخواد، چون برای صرف همراه شدن، صرف همراهی فضل نیست، قد هم نیست ایش کنم. از کردم اگر از قبل بله هماهنگ شده باشه، برنامه ریزی قبلی، ببینید دیگه از این بهتر ببینید. من فکر نمی کنم زیر این آسمان شما یه آدم منصفتر از من پیدا کنید، خدا شاهده. حالا من این مبالغه می کنم، میگید چقدر آدم خود ستایی هست. من در گفتن این مطالب خیلی سعی می کنم که منصف باشم، لذا خودم عرض کردم اگر ثبت به این که پیغمبر اکرم تحت یک برنامه ریزی بر اساس یک برنامه ریزی درخواست کرده باشه، کمان که میگن بله درخواست کرده باشه، و تازه اون درخواست هم جهتش معلوم باشه، جهت صدورش، جهت درخواستش، چون صرف این کافی نیست. مثلا بنده به آقای اشراقی بگم آقا من فردا میخوام فلانجا برم، جناب عالی هم بیایید، میخوام با من باشید. خب این با من باشی دو معنا ممکنه داشته باشه، صرف این باز دلیل بر فضل و کمال نیست. ممکنه من میترسم ایشون بماند علیه من یه کارایی بکنه، شیطنت کنه مثلا، اینا میبرم که بعد از من مشکل درست نکند. این نه، این دلیل بر مد نمیشه. پس حتی با برنامه ریزی قبلی هم باشه دیگه، ببینید ما کار ندارم که حالا اونجا ابوبکر بوده یا کس دیگه، هر کس میخواد باشه، حتی اگر با برنامه ریزی قبلی هم باشه، به خودی خود باز دلیل بر این نیست. باید احراز بشود که این به این بود است که این میخواسته همراهی کنه او را، مشکل او را حل بکنه، نه اینکه جلو مشکل را احیانا بگیره. دقت میفهمه اینا را نمیشه به سادگی نمیشه استدلال کرد. خب اشاره کرده قرآن، ابو لهب هم در قرآن آورده، یعنی هر چیزی رو قرآن آورده، فضیلت هست در قرآن. اون داستان شکایت چیز افشای سر پیغمبر را دوتا زنهای پیغمبر، قرآن نگفته، قرآن گفته دیگه. بله مهمم، مهم عجب مهم دو حالت داره. یاد یه چیزی افتادم، همشد ابو جعفر، بله احول، ابو جعفر احول مؤمن و تاق، یکی از اصحاب حضرت امام صادق سلام الله علیه، اون متکلم زبردستی بود، خیلی حضور ذهن داشت و به سرعت جواب میداد، یعنی آدم عجیبی بود، خیلی آدم عجیبی بود، از این جهت معروفه. بعد یه در یک جلسه بود، گفتن که کسی گفتش که، به از این سوال کرد، گفت آیا معاویه در بدر بود؟ آخه چون بدری بودن و اصحاب بدر بودن اونا چه؟ اهمیت داشت، یک منقطع بزرگی بود. یا اصلا بلا فاصله بدون اینکه یک لحظه مکس کنه گفت نعم من ذاک الجانب، نعم من ذاک الجانب، یعنی در اون طرف اردو چه سپاه بود دیگه، در بدر بود، منتها کجا بود؟ من ذاک الجانب. یعنی این بله مهم بودن، خدا چهار تا زن را مثال زده، از هر چهار تا مهم است، اما دو تاش مهم است. در الله مثلا للذین آمنوا، حضرت آسیه و حضرت مریم، و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح امرأة لوط. یعنی مهم بودن من ذاک الجانب میشه گاهی، بعد دیگه چی هست دیگه ضرر الله دیگه شما نه من عرض کردم اونا من فعلا اصلا در مقام قضاوت نیستم، دارم بحث را اطرافش را تصویر میکنم، یعنی برای احراز مدح کردن باید اینا ثابت بشه، صرف این که مصاحبه هست کافی نیست. من میخوام اینا رو بگم فعلا، الان در مقام این نیستم، میخوام بگم این به تنهایی کافی نیست، ممکنه مذمت هم توش باشه حتی، اما مذمت هست یا نه این را در اون مجلسی که مأمون برگزار کرد، مأمون عباسی در اون مجلسی که برگزار کرد، چون ایشون به افضلیت امیرالمومنین قائل بود، مأمون علما را جمع کرد و اثبات کرد در اون جلسه که امیرالمومنین افضل است. بعضیا که همین آیه مربوط به قضیه قار رو مطرح کردن جواب داد، گفت بالاخره این لا تحزن چی میشه اینجا، از چی محزون بود، چی میترسید، اینا رو مطرح کرد، خلاصه اثبات کرد که این دلالت بر مد نمیکنه. اما خوابیدن امیرالمومنین جای پیغمبر اکرم چرا او دلالت بر مد میکنه؟ جانش رو گذاشت کف دستش خوابید، احتمال اینم که او را بکشن نم بود، حالا یقین نباشه احتمالش که هست. خب مالا بحثش بمانه در مسائل دیگر. تمام عرض می شود خدمتون که پس دلالت این حدیث بر امامت امیرالمومنین تا اینجا به تک تک واژگانش، از این صاحبی گرفته تا به خلیفتی دلالت میکنه. خب حالا رسیدیم به چند تای قدیمی، ما حالا انرژی های خودمون مصرف کردیم، اثبات کردیم، آقا گفتش که این اختصاص به اهل دارد، مدعای شما را اثبات نمی کند، همه اینایی که شما گفتید اذا ثبت و سلم اخص از مدعا است. بحث درباره امامت عامه بر عموم المسلمین، عموم المکلفینه، این نهایتا دلالت میکند بر امامت بر که اهلی فی کم. حالا این را فیصل نور داره، ابو مریم اعظمی داره، همیشه خدمتون که اون شیخ سلیم نقل کرده به جناب شرف الدین، اینا همه اینا هست که این دلیل اخص از مدعا است. میخواد خسته نیستید بخونم قد یقال؟ این قد یقال عبارت شیخ سلیم است، شیخ سلیم بشری. قد یقال به ان الحدیث انما يدل على ان علی خلیفته فی اهل بیته خاصه. قد یقال که این فقط اینو میرساند. فعینا نص علی الخلافه العامه، شما الان میخواستید نص بر خلافت عامه بیارید، این که فیکم هست، فی اهلی هست، اینا هست. این المراجعات مراجعه شماره 23، اینی که الان گفتیم خدمتتون مراجعه شماره 23 کلام شیخ سلیمه. خب عبارت این آقای، بذار نگاه کنم ببینم کی هست، امامت و نس فیصل نور، ایشون هم میگوید این نسیقه معظم روایات انما کانت فی الخلافته و الولایته فی بنی عبدالمطلب. ایشون هم میگه، میگه صیغه های الفاظی که به کار رفته دال بر خلافت در بنی عبدالمطلب هست، دون غیرهم لا اقل من کون دعوه وجهت الیهم. این دیگه حد اقلشه دیگه، اصلا کیا دعوت شدن تو اون جلسه بیان؟ بنی عبدالمطلب دعوت شدن، این عقلش اینه که بس اختصاص به اونا داره. دون سایر الناس کما تفید الروایات و هذا من اعظم الدلائل التي يتمسك بها من يرى ان وصايه الامير رضي الله عنه على فرضها انما خاصه في الاهل دون عامه الناس. میگه بزرگترین دلیل بر اون کسی که میگوید اگر این روایت دلالتش تام باشه اختصاص به اهل پیغمبر دارد، عموم نیست، این مهمترین دلیل هست. این را هم علی امامت و نسل از صفحه 402. ابو مریم اعظمی هم همین حرفا را تقریبا با یه تعابیر مختلفی دارد، الحجج و دامغات، این را من بهشون میگم خواستید جلد یک صفحه 214-215. بله خب چون که برگشتیم دوباره این استدلال را از نو نوسازی کردیم، بازسازی کردیم، الان میخوان بافتای فلسفه را بازسازی کنن ببینیم به کجا میرسه. ما الان بازسازی کردیم استدلالمون را، دوباره این اشکال مطرح کرد. خب مل جواب حضرت آیه اشراقی، شما که کاتب وحی دیگه الحمدلله هر کتاب وحی هستید، حضرت آیه اشراقی هم می نویسن، مقید هستن، بعدم گاهی وقتا تماس می گیرن، بعضی وقتا منزل که باز دوباره میریم سوال میکنن، میگن آه فلان مدلله با اینجور نوشتیم، بعضی وقتا که ما جواب نمیدیم به ایشون، یعنی موبایلم خاموشه ها توجه نمیشم، بعد ایشان میاد بین راه میگه آقا من اینجور نوشتم بخوانم ببینید درست نوشتم درست ننوشتم. خب تشکر میکنیم از جناب آقای اشراق. بعد چی نوشتید؟
اسم مرکب هم که معلومه
شرایط
اجازه اینکه اسم مرکب داره، دو تا قول بیشتر
نیست. بله.
اونایی که میگن امیر المؤمنین امام متعال
که بر کل مؤمنینه، اونا که امام نمیدونن و هیچ کنه بر نمیدونن. آفرین. اینو اصطلاحا میگن الاجماع المرکب. امت دو تا قول بیشتر مطرح نکرده، اصحاب النبی، تابعین، امت اسلامی، سلف، دو تا قول بیشتر نداشتن. یک، علی بن ابی طالب خلیفه النبی بالنسب علی العموم، این یک گروه. دو، لیس علی خلیفه النبی بالنسب، اونم لا بالنسب الی بنی هاشم نه غیر بنی هاشم. دیگه یه گروهی نیومده این وسط بگوید آقا انا اقول یا نحن نقول علیون خلیفت الرسول فی اهلهی خاصه، چون این قولی ما نداریم. یعنی این خرق اجماع است، خلاف اجماع امت اسلامی است. این را مرحوم شرف الدین در جواب شیخ سلیم بیان فرموده که بله عدم قول به فصل است، در جلسه قبل خدمتتون عرض کرده، درسته؟ یک نکته ای هم حقیر گفتم، نمیدونم حالا آیه اشراق اون نکته را هم نظر شریف اون ازیانه، یه نکته ای هم حقیر گفتم که اصولا چی بود؟ بله
خلافت هم از نظر سیروزی
تابعه بله، اصلا قبل از اجماع مرکب به نظر من این مهمتر از اجماع، ریشه اجماع مرکبه، چون اجماع منبعی میخواد آقا دیگه، ریشهش اینه که خلافت نبی از نظر قلم رو و دائره و سعوزی تابع خلافت نبوت شد. اگر یک نبی بر سقلین باشد، جن و انس، یعنی خلیفش هم خلیفه بر سقلین است، امامتش رو دید. اگر یک پیغمبری فقط بر انس باشد، کافت الانس، یعنی جهان شمول باشه، همگانی باشه، خلیفش هم خلیفه است بر همه. و اگر یک پیغمبری قومی باشه، برای یه امتی فقط باشه، توجه فهمید، اون اگه خلیفه ای داشته باشه، خلیفه‌شون برای همونه. یعنی امامت و خلافت از نظر قلمرو و گستره سه اوزیق تابع نبوت، چون نبوت پیغمبر اکرم علی الثقلین است، جن و انس، خلیفه‌شون هر کس باشه، حالا چه امیران اون چه هر کس دیگه، اگه گفته اون خلیفه پیغمبر قرار گرفته، به همه هست، نسبت به همه، درسته؟ خب پس چرا گفته از فیکم؟ خب میگیم به همون دلیلی که قرآن فرمود انذر عشیرتک الاقربین، مگر انذر عشیرتک الاقربین یخصص نبوت النبی به اهله؟ لا، به همون دلیلی که ایشون فعلا میخواهد نبوت مطلقه و عامه خودش را فعلا مأمور است در اهل بگه، خب خلافتش هم در اهل میگه دیگه، خیلی چیز واضحیه. پیغمبر اکرم فعلا مأموریت دارد نبوت گسترده خود را در حد عشیره اقربین بیان بکنه، انظر عشیره اقربین، خب خلافتش هم فعلا در همین اندازه میگه، دقیق فرمودید، این مخصص نیست و الا نبوتش هم میشد مخصص اگه باشه. این اصل ملاکه که این تابع اونه. میگید پس چرا گفته از فیکم، پس چرا گفته از فی اهلی؟ خب برای به همون دلیلی که خدا پیش فرمود انظر عشیرتی که الاقربین، نبوتش هم مدعوش فعلا خاصه، خلافتش هم مدعوش خاصه. عنایت کردی نظرم به بیان؟ پس این بیان این شد. حالا یک نکته، وقت گذشت دیگه صاحب نمیرسم اینا رو بگم. این بنده خدا این خیلی شیطنت کرده، حالا از نظر ما شیطنت کرده، از نظر خودش اومده حمایت کرده، خدمت کرده، هر کسی تابع دنبال انگیزه خودشه، ما داریم برای امامت و ولایت امیرالمومنین تلاش میکنیم، اونم برای خودش تلاش کرده، حالا خود میدانه، ابو مریم اعظمی. ایشان گفته است که بله ها گفته از این شرف الدین، الان نمیگه شرف الدین نوعا با یک لفظی میگه مخاطب مثلا یاد الموسوی، میگه این و کسانی که با او هم عقیده ان از عهده این حرف اثبات این حرف بر نمیان. چی اجماع مرکب. میگه شما از کجا علم پیدا کردی که این اجماع مرکب است؟ شما نمیدونی. خب نمیدانم دلیل بر نبود که نمیشود که. شما عدم العلم را علم به عدم گرفته اید. بسم الله بیایید برای ما ثابت کنید که نبوده از قول ثالثه. شما استبعاد میکنید. استبعاد که دلیل نیست که. این حرفیست که ایزده که به مغز ابن تیمی هم نمیرسیده. یعنی ابن تیمی هم چنین چیزایی نداره. اون فیصل نور هم حتی نداره. ولی این داره. این ابو مریم اعظمی حرف رو هم داره. که میگه نه آقا نمیتونه شما اثبات کنید. یه نوع داست استبعاده. نه بوده. ما میگیم بوده. شما میگید نبوده. اثبات کن که نبوده. نه حتی میگه که ما علم نداریم و علم نداشتن کافی نیست. یه روش فکر کنید چون وقت گذشت، فکر بفرمایید تا انشالله تعالی در ادامه بررسی کنیم و اشکالات دیگه از اینجا به بعد بحث اشکالاته که باید حل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.